أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در قسمت مرور احکام جلسه رسیده بودیم به ابتدای بحث غسل ترتیبی از رساله‌ای که از آن می‌خوانیم. بزرگواران اگر نکته‌ای در ارتباط با آنچه که در جلسه قبل و احکام جلسه پیش عرض کرده ایم هست که لازم می‌دانند متذکر بشن بفرمایند، اگر نه وارد خواندن متن غسل ترتیبی میشه. پس اگر بزرگواری در جلسات قبل هم تشریف نداشته اند یا جلسه پیش رو تشریف نداشته اند، الان ما آغاز عنوان غسل ترتیبی هستیم که شماره به اصطلاح مسائل هم در رساله های مختلف با توجه به بعضی تقسیم بندی ها یا اضافه و کم هایی که در رساله های مختلف هست متفاوته، به همین جهت هر کسی باید در رساله خودش پیدا کنه. فرمودن که در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سلو گردن و بعد بدن را بشوید و بهتر آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضای سگانه زیر آب به قصد غسل بی اشکال نیست و احتیاط در اکتفا نکردن به اوست و اگر عمدن یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسئله بدن را قبل از سر بشوید غسل او باطل است. من نکته های این مسئله که خواندم را عرض می‌کنم، بعد تفاوت‌هاش رو در رساله های دیگه با هم بررسیم. خب در ابتداش نوشته به نیت غسل، پس اگر کسی سر و گردن رو بشویه بدن رو بشوید بعد بیاد بیرون بگه خب من شستشو کردم دیگه، این خودش غسل حساب میشه. یا آدمایی هستن از رو بی مبالاتی گاهی از این کارا میکنن، مثلا میگه ما هر روز میریم حمام، هم سرمون میشوریم گردنمون میشوریم بدنمون میشوریم، دیگه غسلش دیگه چیه؟ خب اینا این ازشون این وجوب غسل در زمانی که برشون واجب باشه برطرف نمیشود. اول سر و گردن بعد بدن را بشوید. رساله‌ای که الان من دارم ازش میخوانم در واقع این اجازه را داده است که فردی که از این صاحب رساله تقلید میکند یا صاحب رساله هایی که اینگونه فتوا میدهند سر و گردن را جدا و بدن رو به طور کامل جدا و در دو مرحله سر و گردن و بدن بشویند و غسل کنند، که حالا بعدن تفاوت هایی که گفتید روشن میشه که بعضیا در واقع رعایت طرف راست و طرف چپ را لازم میدانند، حالا یا احتیاط واجب یا فتوا. ولی الان در این رساله‌ای که من خواندم میگوید که بهتر آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ شسته بشود. بنابراین اگه کسی صاحب رساله ای داشته باشد که این گونه فتوا بدهد، فرقی نمی کنه اول چپ رو بشوره بعد راست رو بشوره، یا با هم مثلا فرض بفهمید پشتش رو زیر دوش بگیره از راست به چپ، حالا الان که چون در اکثر جاها الحمدلله دوش آب هم هست، این اصلا لزومی نداره توجه بکنه. من دو تا مسئله دیگه هم که باز میتونه مرتبط با نکته های این مسئله باشه عرض بکنم. مسئله بعدی در رساله که من میخوانم، در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید لازم نیست غسل را اعاده کند، بلکه چنانچه بدن را دوباره پیش از آن که حدثی از او سر بزند بشوید غسل او صحیح خواهد بود. یه نفری حالا به اشتباه بدن رو ابتدا بشوید بعد سر رو بشوره، میگن لازم نیست دوباره از ابتدا نیت کنه و غسل بکنه. نه، الان به یه عبارتی اونی که از بدن شسته در ابتدا اون حساب نمیشود، سر رو شسته با گردن، حالا اگر بدن رو بشوید غسل او صحیحه، منتها این وسط حدثی نباید از او سر بزنه. حدث با هی جیمی و سه سنخته، یعنی آنچه که وضوع را باطل می کند. بعضیاش اصطلاحاً گفته می شود حدث اصغر، بعضیاش گفته می شود حدث اکبر، که در جایی اگه لازم بود این رو دقیق تر توضیح می دم. ولی همینقدر که اتفاقی بیفتد که وضوع او باطل می شود، همین شرایط رو بهش میگن رخداد حدث. میگه اگر حدثی از او سر نزند، همین که بدن رو بشوی بعد از سر و گردن کفایت. مسئله سوم، برای آن که یقین کند هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملا غسل داده، باید هر قسمتی را که میشوید مقدار یک قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید. اینم روشنه. او وقت برای کسانی که صاحب رساله شون میگوید سمت راست و چپ رو هم باید تفکیک بکنن، اونام این نکته رو دارند، یعنی به هر حال وقتی قسمت راست بدن رو میشویه کمی از قسمت چپ رو هم شسته باشه، قسمت چپ رو که میشویه کمی از قسمت راست رو هم شسته باشه. تا اینجا اگر تفاوتی نکته ای هست بفهم.
سلام.
سلام.
این در اولش در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، بعد یه بنابر احتیاط لازم هم هست، بنابر احتیاط لازم اول تمام سر و گردن و بعد بدن رو بشوید، قسمت آخرش هم دوباره بنابر احتیاط هست.
مسئله آیت الله سیستانی رو میفرمایید؟
بله، 360. و بعد این کلن این بنابر احتیاط لازم یعنی این که اگر دو قسمتی نبود اب نداره دیگه، یعنی
خب الان من عرض
میکنم قسمت سر و گردن
الان عرض میکنم. در رساله جامع که مال آقای سیستانی هست، من از اونجا غسل ترتیبی میشه مسئله 430، چون ممکنه که هم در واقع نسخه رساله های قبلی تغییری کرده باشه هم توضیح بیشتری داشته باشه، من از اونجا مسئله شما رو میخوانم. فرمودن در غسل ترتیبی انسان باید به نیت غسل بنابر احتیاط لازم اول تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید. تا اینجا یعنی اگر اعلم بعدی که مثلا شما که از آقای سیستانی تقدیم کنید، اعلم بعدی نگوید احتیاط مستحب است که اول سر و گردن شسته بشه و شما نخواهید به مسئله‌ای که آقای سیستانی گفتن عمل بکنید، به ایشون رجوع بکنید، یعنی اگر بدن رو اول بشوید بعد سر و گردن اشکال نداره، ولی اگر شما نخواهید رجوع بکنید و یا مجتهد بعدی اعلم اینجا فتوا داده باشد، شما باید طبق این عمل بکنید، یعنی بنابر احتیاط واجب باید اول تمام سر و گردن بعد بدن شسته شود. منظور از احتیاط لازم اینجا احتیاط واجبه. و احتیاط مستحب آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید. پس اگر کسی از آی سیستانی تقلید میکند، ایشان هم شستن اول طرف راست بعد طرف چپ را مستحب میدانند. یعنی میشود اگر کسی به وسواس میفته یا کسی به زحمت میفته یا نمیخواد به این استحباب عمل بکنه، بنابر فتوای آقای سیستانی سر و گردن رو جدا و بدن رو جدا حساب بکنه. این معنای اون احتیاط لازم و احتیاط مستحبیه که فرمودید.
بله متشکرم. فقط چرا مثلا وقتی که یعنی این رساله آقای سیستانی رو دارم، چرا برم چه وقت پیش میاد برم دنبال یه رساله دیگه؟
رساله فرد دیگه یا رساله جامع منظورتونه؟
نه رساله فرد دیگه. گفتین انتخاب دارم توی احتیاط.
ببینید گاهی اوقات
این مدلشو نفهمیدم.
ببینید گاهی اوقات
اجرا کنم دیگه
یه جایی، اون جاهایی که مجتهد شما اگر تحقیق درست باشه و تقلید درست باشه و شما به اعلم رسیده باشید، یعنی تقلیدتون درست باشه، اون جایی که مجتهد شما فتوا میدهد، یعنی آقا من مجتهد به این قطعیت رسیدم که باید اول سر و گردن بعد بدن شسته شود. یه جاهایی مجتهد میگه آقا من فحص کردم به فتوا و قطعیت نرسیدم وجوب اول سر و گردن بعد بدن رو، بنابراین احتیاط واجب میکنم. در زمانی که مجتهد احتیاط واجب میکنه، یعنی تو اجازه داری، توی که از من تقلید میکنی، یا بر اساس مسئلهی که من یافتم عمل بکنی یا به اعلم بعدی رجوع بکنی که اگر او گفته بود احتیاط مستحب و تو در انجام این احتیاط واجب به درد سر یا به مشکلی میخوردی، اونجا بتونی در واقع بر اساس احتیاط مستحب او عمل بکنی. این توی مثلا غسل و بعضی از این کارهای روزمره ممکنه خیلی به زحمت نیفتیم، ولی مثلا حالا الحمدلله شما که حج مشرف شدین، کسانی که حج تمتع مشرف شدن، مثلا فرض کنید یه جایی در یک شکی یا در یک اقدامی اینا فرض کنید روز اول رمی جمرات هم گذشته یا طواف نثار هم انجام دادن، نمازش هم خوندن، اومدن هتل، از احرام هم در آمدن، استراحت میکنن، یهو مثلا بغل تختیشون یا آقا من به این مشکل خوردم، رفتم از حاج آقا پرسیدم، حاج آقا گفت از اول باید شروع کنی. شما یهو میبینید ای بابا من که برام همین اتفاق افتاد اونجا، چیکار کنم؟ مسترب میشید، به هم میریزید، مثلا خدا نکرد. مراجعه میکنید به رساله، میبینید مثلا مرجعی که شما برگزیده اید و اعلم میدانید گفته اگر این گونه شد بنابر احتیاط واجب مثلا طواف رو از ابتدا شروع کنند، میرید سراغ اعلم بعدی، نه اینکه الکی دنبال یکی بگردم، نه میرید سراغ اعلم بعدی، میگه نه بنابر احتیاط مستحب توافش اشکالی پیدا نمیکنه. در این جور مواقع این کمک میکند، اگر با این ادبیات آدم آشنا باشه، گاهی اوقات کمک میکنه که آدم از یک استرابی، از یک پیش آمدی که در مورد یک واجبی براش پیش آمده، به اصطلاح مراقب باشه. یه مثال بزنم، مثلا تا اونجا که یادمه، الان تردید دارم، حالا تا اونجا که یادمه آقای شبیری زنجانی مثلا غسل احرام را واجب میداند، حالا یا احتیاط واجب، الان یکی از این دوتاست. فرض کنیم یه نفر از آقای شبیری تردید میکنه و چون کسی دیگر این فتوا رو نداده تا جایی که من میدونم، میان و محرم میشن و تو مسجد حالا شجره یا هر جای دیگری را میفتن، وسط را متوجه میشه که ایشون مثلا چنین فرمایشی داشته. خب اگر مجتهد فتوا داده باشه، معناش اینه ایشون باید همونجا برگرده و غسل بکنه، حالا یا برگرده یا همونجا اتوبوس رو نگه دارن پیاده شه، غسل کنه تو بیابونی و بعد سوار شه، اگر مثلا یه محدوده ای رو رد نکرده باشه و شرایطش باشه. ولی اگر اونجا آقای شبیری مثلا احتیاط واجب کرده باشه، ولی اعلم بعدی فرض کنید شما اعلم از آقای شبیری تقلید میکردید، اعلم بعدی براتون آقای سیستانی بود، آقای سیستانی گفته بود نه احتیاط مستحبه، شما اینجا در واقع دچار یک دردسری و یک مشکلی و یک عسر و حرجی نمیشوید. این مزیتش به اینه. و الا در غسل و مثلا وضوع و بعضی از کارهای جاری، اینکه احتیاط واجب باشه یا احتیاط مستحب باشه خیلی برای ما بعضن تفاوت نمیکنه، ولی در جاهای خاصی فرد رو گرفتار میکنه، یعنی گرفتار میکنه که یعنی به مشکل میخوره و اگر یه همچین شرایطی باشه و یه همچین امکانی باشه خب امر رو میتونه راحت تر تهیه کنه.
بله عالی، خیلی ممنون، متشکرم.
خب بزرگوار دیگری هستن که رسالهشون تفاوتی داشته باشه و توضیحی مصلحت بدونن که داده بشود؟ بله بفهم.
سلام علیکم. سلام، وقتتون بخیر باشه. رساله آقای وحید انتهای همون مسئله که مسئله اول که قصد ترتیبی رو دارن میگن که و تحقق قصد ترتیبی به حرکت دادن هر یک از سه عضو زیر آب به قصد قصد محل اشکال است.
آها خب اینم شبیه مسئله شماره چند بود مرا آقای وحید؟
مسئله 367.
367 بله، یعنی تقریبا همین مضمونی که در مسئله که من خواندم بود، من الان آوردم تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از سه عضو زیر آب به قصد غسل محل اشکال است.
سلام. همچنین اگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بر آن جریان دارد، بنابر احتیاط لازم محلی را که میخواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد، و کسی که این مسئله را نمیدانسته و در غسل‌های گذشته آن را مراعات نمی‌کرده، از آنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است مانند سایر موارد احتیاط واجب میتواند به مشتهد دیگری.
سلام است.
سلام.
مسئله 363 هم که فرمودید هر سه قسمت رو گفته ولی انتهاش احتیاط مستحب هم آورده.
خب یه بار مسئله رو بخونید.
مسئله سوم
بله، هم مسئله که بله همونی که فرمودید احتیاط مستحب هم آورده بخونید.
فرمودن برای آن که یقین کنند هر سه قسمت یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملا غسل داده، باید هر قسمتی را که میشوید مقداری از قسمت‌های دیگر را هم با آن قسمت بشوید، بلکه احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.
این که احتیاط مستحب برای گردن، بنابراین اگر طبق رساله شما که قسمت راست و چپ رو ظاهرا باید تو مسئله اول جدا کرده باشن.
بله.
درسته؟
بله.
در رساله کسانی که گفته اند سر و گردن سمت راست و سمت چپ، همونطوری که وقتی دو قسمتی است کسی که بدن رو میشوید بهتر است گردن رو هم با بدن بشوید، یعنی مطمئن بشه که بخشی جا نمونده، همونجوری که تو تعبیر داشتیم، یعنی اگه سمت راسته یه خورده از قسمت چپ، اگه سمت چپه یه خورده از قسمت راست. خب وقتی دو قسمتی هم حساب بکنیم، اونی که داره بدن رو میشویه گردن هم میشه یه خورده از قسمت سر و گردن، پس بهتر از اون تیکه رو هم بشوید تا مطمئن بشه که با بدن گردن کامل شسته شده. حالا اگر کسی سه قسمتی کرد، همین راجب گردن قسمت راست و قسمت چپ صدق میکنه. پس چه دو قسمتی چه سه قسمتی، باید فرد احتیاطاً یه خورده از اون قسمت رو هم بشورید تا مطمئن بشه شسته شده. خب گردن با سر میشه مال قسمت قبلی، بنابراین گردن رو بهتر از فهمیدن احتیاط مستحب. بهتر است با قسمت راست و قسمت چپ هم به صورت مجزا بشوید قسمت راست و چپ گردن رو.
خیلی ممنون،
در خدمتتونم. خیلی ممنون از مشارکتتون. آماده میشویم برای بحث بعدی جلسمون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
ببخشید.
الله
سلام علیکم.
سلام علیکم.
تو قسمت اول در رساله آقای جوادی آمونی اونجا که فرمودین راست و چپ، نخست سر و گردن، سپس طرف راست، بعد طرف چپ، یه چیزی هم انتهاش اضافه شده.
شماره مسئلتون رو بگین.
378.
خب،
یعنی اولین مسئله که بعد از غسل، یعنی اولین مسئله غسل ترتیبیه.
بسیار.
در انتهاش میگه در شستن هر کدام از دو طرف باید کف پا را حرکت دهد تا آب کف پا را بگیرد.
بله،
یعنی این هم انتهاش اضافه چیه؟
بله بله شده. در واقع اگر در رساله نمی آمد هم این روشن بود دیگه، یعنی کف پا جزء سمت راسته و جزء سمت چپه و جزء بدن حساب میشه. من تا اینجا قید کردن که فرد پاش رو هم حرکت بده تا آب به کف پاش هم برسه. و در رساله شما طرف راست و چپ رو هم از هم جدا کردن، درسته؟
بله
بله. پس این مسئله برای کسانی که مجتهدی که ازش تقلید میکنن سه قسمتی کرده باشن تذکرش به بچه ها لازمه، ولی اگر مثلا مدرسه به بچه ها سه قسمتی بیاموزد ولی مجتهدی که بچه ازش تقلید میکند دو قسمتی گفته باشه، اینجا براش مشکلی پیش نمیاد، ولی عکسش ایجاد مشکل میکنه. مثلا دقت بکنید تو کتابای درسی، تو کتابهای داستانی، کتابهای احکامی، اگر از اون طرف گفته باشن، یعنی سه قسمتی گفته باشن و توضیح بدن و بچه هم به وسوسه ای نیفته و خلاصه به زحمت نیفته در غسل، میشه همون جوری که غسل میکنه ایرادی هم نداره، حالا سه قسمتی بکنه یا دو قسمتی، ولی عکسش غسلش ایراد پیدا میکنه در مواقعی که صاحب رساله فتوا داده باشه، مثل اینجا که آقای جوادی فتوا دادن. اگر احتیاط واجب کرده باشن باز اونجا کارش راحت تر میشود. بسیار، خیلی ممنون. درباره زیارت و در بخش زیارت در قسمت زیارت شریف امین الله به لطف خدای متعال نکاتی رو عرض کردیم. ببینیم که آیا نکته‌ای هست که بزرگواران بتوانند بر مطالبی که نسبت به زیارت شریف امین الله عرض کردیم بیفزایند یا نه. خب طبق جزوه شماها بفرمایید آخرین مطلبی که در ذیل بحث زیارت امین الله و در بخش زیارات جزوتون یادداشت کردید کدام مطلبه؟
سلام
علیکم.
ببخشید من آخرین جمله‌ای که نوشتم توی جزوه‌ام در مورد تعابیر دیگری که در مورد لفظ امین الله فرمودید، امین الله بودن اهل بیت هستش که توی فرمودین در روایت دیگه هم اومده، امنا و علا وحیه در بهار و جعلنا علا امنا انا الا علمه نحن امنا و علا سیره و نحن امنا و علا خلقه نحن امنا و علا ما انزل من.
خب این تعابیری که گفتین اجازه میدین من چون خوندید بعضیاش اشکال داشت من دوباره بخونم که شما فتحه و کسره و ضمه‌شو بگذارید که لااقل جزوتون ایرادی نداشته باشه بعد مطالب دیگه‌ای که بزرگواران فرمودن که نوشتن اونا رو هم بشنوید. جعلهم الله امنا علی وحیه، تعبیر اول که اینا رو سنداش هم گفتم همون موقع، جعلنا امنا علی علمه، اینا همش علاها با عینه. سومی نحنو امنا اوهو علا سره، چهارمی فنحنو امنا اوهو علا خلقه، پنجم نحنو امنا اوهو علا ما انزل من عذر او نذر، عذر با این و دالزال، نذرم با دالزال.
بله خیلی متشکرم، ممنونم.
بعد از اینم من چند تا نکته دیگه تو ذهنمه که گفتم، اگر مطلب ننوشتید یا بله اگه هست بفرمایید ببینیم اونا رو که نوشتید چی. در زیارت جامعه کبیره هم بعد امنا
الرحمن اومده که این تعبیر و این کلمه و این رتبه به شکل‌های مختلف راجع به حضرات معصومین بیان شده و اشاره به امین اسرار و علم خدای متعال هم دارد.
خب راجع به این که کلمه امنا با صفت رحمان خدای متعال آمده، مطلبی ذکر کردید در جزوتون؟ اینم نکته جالبی بوده اگر بزرگواران احیانا در جزوتون نگفته باشن. خب اگر من تو ذهنم اشاره کردم ولی اگر ننوشتید یا احیانا من اشتباه میکنم در بیان نگفتم، این رو یادآوری میکنم، اگر بزرگوارانی هم نوشتن مطالب بیشتر که میفرماید. ببینید به نظر میرسه خب به کار رفتن کلمه رحمان در اینجا بعد از امنا، یه وجهش وجه ظاهریش وجه بلاغتی کلام باشه و این تناسبی که در واقع این بخش ها همه با حرف نون به اتمام رسیده است، یه بچه ظاهریش آدم وقتی داره میخواند میبینه اینا همه با همدیگه به اصطلاح شبیه هم در تعابیر و این گونه مثلا به پایان رسیدن. ببینید وساست العباد و ارکان البلاد، این دوتا با هم به حرف دال ختم شده، و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیارت رب العالمین. امناء الرحمن با ابواب الایمان با هم با یک وزن و زیبایی کلامی به کار رفته، سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیارت رب العالمین، اینا باز با یک همگونی با همدیگه در کنار هم قرار گرفته. خب یه وجه ظاهری هم هست، بعید هم نیست در بلاغت و شیوایی کلام معصوم سلام الله علیه است. یه وجه دیگرش که در زیارت شریف جامعه می شود بهش توجه کرد این است که این که کلمه رحمان به کار رفته است می تواند یه جهت دهنده ذهنی هم باشد. امنایی که جلوه های رحمانیت خدای متعال، رحمانیت خدای رحمان، میخواید بنویسید مثلا این جمله شاید قشنگ باشه، رحمانیت خدای رحمان این گونه اقتضا می کند که کسانی را امین درگاه خودش انتخاب کند که مظهر رحمانیت خدا باشند. رحمانیت خدا، رحمانیت خدای رحمان چنین اقتضا میکنه که یک کسانی رو به عنوان امین درگاه خودش برگزیند که اینا تجلی و جلوات رحمانیت او باشند. این از نکته های ظریف و دقیق به کار رفته در اسامی خدای متعال در کنار یه همچین تعبیرهایی است. مثلا شما فرض بفرمایید اگر در زیارت شریف جامعه به جای کلمه مثلا ایمان یه تعبیر دیگری به کار می رفت، اینجا می شد مثلا امنا القهار، امنا از سلطان، هر تعبیر دیگری از اسامی حق متعال به کار می رفت. برای ما که اقتدای معصوم میکنیم در عرض ادب خدمت به اون بزرگواران با این تعابیر، اگر از ظاهر فقط می خواندیم و می رفتیم خب برداشت متفاوتی حاصل نمی شود. ولی وقتی قرار میشه دقت کنیم، یعنی قرار میشه توجه کنیم، ما اونها رو بزرگوارانی میدانیم که واژه واژه و کلمه کلمه ای که به کار برن روش حساب و کتاب هست، چون از نزد خودشون نیست، از اتصال اونها به منبع وحی حق متعال است. پس چرا کلمه رحمان اینجا میآید و نام مقدس حق متعال رحمان انتخاب میشود؟ اینا امینان رحمانند. اگر پناهند، اگر ایجاد امنیت برای ما میکنند و برای اسرار حق متعال امینند و ما به اونها پناه میبریم، اونها تجلی رحمانیت خدای متعال. در ذهنم هست که این مثال را عرض کردم، حالا در این جلسه یا جلسات دیگری، گاهی اوقات یک فردی نمایندهی برای خودش تعیین میکنه، بقیه میگن آقا ایشون به شما نمیخوره، در شأن شما نیست. حتی در برخی از ازدواجها مثلا میگن آقای فلانی همسری گرفته ولی مثلا این همسر در قد و قواره اون شوهر نیست، یا این خانوم با این همه فضائل یک شوهری انتخاب کرده که خلاصه خیلی تفاوت دارن با هم دیگه، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ ادب مثلا، یا این در شأن شما نیست، این به عبارت عرفی در کلاس زندگی شما نیست. اگر کسی یه فردی رو نماینده خودش بگذاره، میگن آقای فلانی نماینده فلان صاحب رساله هستند مثلا در بعثه، میگن آقا این خودش فرد با فضیلتی است. اون زمانی که ما مشرف بودیم میگفتن آقای فلان صاحب رساله، گفتن اگه آقای فلانی مثلا وقت نداشته باشه و در بعثه من حضور پیدا نکنه، من مثلا بعثه‌ای تشکیل نمیدم، حالا هر کی اما تقلید میکنه نداره مشرف میشه، ولی من بعثه‌ای نمیگذارم، من خیالم تا ایشون نباشه راحت نیست. بین امنا الرحمن با رحمان علل اطلاق باید یه سنخیتی وجود داشته باشه، نه سنخیتی بین خالق و مخلوق، نه سنخیتی از همین جهت ادبیات ظاهری که بابا رحمانیت خدا باید در این بزرگواران تجلی کند. منتها در حد بشریش، نه در حد خالقیتش. اینها باید آبرودار خدای رحمان باشند. رحمانیتشون باید اینگونه جلوه بکنه. داریم در تاریخ، خب ما از آداب و اخلاق اهل بیت علیهم السلام بعضی ها مثل من خیلی دورن، خب ما نمیتونیم مردم رو متوجه و متذکر اون ذوات مقدسه بکنیم. ممکنه در بیان آدم یه چیزی بگه، ولی وجودمون، زندگیمون، رفت آمدمون، گفتارمون، نوشتارمون نمیتونه کسی رو متذکر اون ذوات مقدسه بکنه. اما اهل بیت علیهم السلام سلوکشون جوری بود که مردم از سلوک اونها متذکر حق متعال میشدن. هیچ هم به معنای کوتاه اومدنشون در حلال و حرام خدا نیستا، هیچ به معنای فرو بستن دهان از امر به معروف و نهی از منکر نیستا، نه، سلوکشون، اخلاقشون، حسن ادبشون، حسن رفتارشون، بزرگواریشون جوری بود که مردم رو متذکر خدای متعال میکرد، مردم رو علاقمند به حق متعال می کرد. اگر خدایی که تو ما را به او دعوت می کنی چنین امنایی دارد، من او خدا رو می پرستم. یه تعبیری هست، گاهی اوقات ممکنه تو دعواها شنیده باشید خدای نکرده، مثلا تو دعوا یه نفری به یه نفر دیگه میگه اگر مثلا، البته اینا حرفای غلطه، حرفای اشتباهه، حرفایی که بعضیاش تبعاتی هم دارد، ولی مثلا میگه اگر دین اینه که تو میگی من اصلا دیندار نیستم. نه، دینی که او میگوید ممکنه درست باشه، تو به سلوک او یک ایرادی داری، بگو اگر این سلوک را خاتم الانبیا فرموده باشن باید بریم تحقیق کنیم ببینیم خاتم الانبیا گفتن اینجوری با برادرت رفتار کن، اینجوری با خواهرت رفتار کن، اینجوری با شریکت رفتار کن، اینجوری با عروست رفتار کن. او جمله قطعا غلطه، ولی مثال زدم به جهت این توجه که اگر کسی در مراودات اجتماعی، خصوصا بعضی از شماهایی که خودتون بروبیایی دارید تو فامیل و مریدانی دارید و خلاصه اسم ما هم جزو مریداتون بنویسین، البته مریدانی دارید و نمیدونم لیستی دارین که هفته‌ای به یکی از مثلا لیستاتون سر میزنید، به عده‌ای عنایت ویژه‌ای دارید و توجه میکنید و زنگ میزنید، شماها سلوکتون میتونه افراد رو متذکر به حق متعال کنید. البته انقدر هوای نفس، انقدر خواسته های نفسانی، انقدر شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، انقدر در هم آمیخته است که ممکنه شما بگید آقا اگه 200 سال پیش بود من این سلوکو داشتم، مثلا 4 تا شرط الان شیعه علی بن ابی طالب شده بودم، الان من با این سلوکی که دارم 2 نفر رو تونستم یه خود تغییر بدم. این از شما پذیرفته است، یعنی انقدر شرایط پیچیده است که ممکنه واقعا اون سلوک به تنهایی کمک نکنه، ولی ما باید اینجوری باشیم. یه تعبیر امام صادق علیه السلام دارن، من شرمنده شونم که خودم در این زمینه واقعا میدانم که نتوانستم این گونه باشم و نیستم، ولی وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفهمن شیعه ما باید یک بگونه‌ای باشه که حتی کسانی که در اجتماع با او در مراوده نیستن، مثل خانم هایی که خانداری میکنن، ملاحظات اجتماعی دارن، با افراد نامحرم برو بیا و تماس و تلفن و چت و امثال این حرفا در موارد دور از رضای خدا ندارند، اینها هم اونها رو به نیکویی میستاین. مثلا میگن ما آقای فلانی ندیدیمش، نمیشه الان تو خیابون ببینیم، نمیشناسیم، ولی واقعا آنچه شنیده ایم و آنچه از او گفته اند همش خیر و شیعه جعفر ابن محمد بودن است. تعبیر حضرت صادق سلام الله علیه اینه مضمونش. امناء الرحمن، اینا کسانی هستن که برای خدا حفظ آبرو میکنن. امام حسین آبروی خدا شده است در دنیا، حتی برای کسانی که خدا را به یکتایی و به حقیقت خداییش نمیشناسند و نمیپرستند. نمیشناسند منظورم اون شناخت فطری نیست، منظورم همین معرفتی است که الان زنگار گرفته است. با خدا انسی نداره، اما امام حسین آبروی خدا شده است در عالم. این یعنی امناء الرحمن، این یعنی امناء الرحمن. تو پرانتز جمله ای رو گاهی گفتم یادآوری میکنم، نمیدونم بگم نمیدونید یا بگم شاید توجه ندارید، ولی بخوام خیلی راحت بگم باید بگم من فکر میکنم بعضی ها نمیدونید که چقدر اطرافیان شما از تماس تلفنی شما، از احوال پرسی شما خوشحال میشن.
نه ببینم
خواهرتون، برادرتون، عروستون، محارمتون. الان ما راجع به گروه های دیگه صحبتی نمی کنیم، محارمتون. نمیدونید چقدر خوشحال میشن، نمیدونید چقدر انرژی مثبت میدید، نمیدونید چقدر همین تماس های شما میتواند زمینه برخی تذکرات، زمینه بعضی توجهات رو ایجاد بکنه. نبی عمتونه، 5 سال یه بار میبینیدش، اگر تازه مناسبتی پیش بیاد، خدای نکرده در ختمی یا در یک انشالله در یک مجلس شادی، اما بزرگ شده چه اشکال داره؟ زنگ میزنید به دختر عمتون، میگید گوشی رو بده مثلا دخترتم من صداشو بشنوم، احوالشو میپرسم، خب کجایی، چه میکنی، خوش میگذره، مثلا برنامه ها چیه. بعد تو 2 تا تلفن بعدم میگین راستی برای قدیرم مثلا یه جشنی داریم، 2 تا تلفن بعدم میگید ما میخوایم محرم خونمون یه روزه بگیریم، شما میایید برای ما کمک کنی تو سیاهی زدن، خدا بهت خیر بده، با مادرت بیا نهار بیای. شیعه امام صادق سلوکش آبروی امام صادق. وقتی میخواید برید مسافرت زنگ میزنید، خداحافظی میکنید، وقتی میاید حتی در ایامی که ممکنه رفت آمدها کمتر باشه برمیگردید، بالاخره یه تحفه‌ای مختصری برای کسی میارید. این کارا فراموشتون نشه، انقدر تو دفتر و شما که حالا الحمدلله اهل علم و تحقیق و مطالعه، انقدر تو دفتر و جزوه و یادداشتاتون گم نشید که معلوم بشه که مثلا عمه جون یه سال و نیمه تا حالا احوال ما رو نپرسیده. من البته به عنوان مثال میگم، مثلا من الان تو ذهنم هست که یکی از اقوام ما، حالا فرض کنید من مثلا 20 سالمه، الان در طول این 20 سال من 2 مرتبه یادم ایشون زنگ زده احوال منو پرسیده، یه بار در بیمارستان بودم، یه بارم خارج از بیمارستان یک کسالتی داشتم زنگ زده احوال منو پرسیده. اقوام دورم هم نیست، 2 مرتبه. اگر من هم نسبت به دیگران همینجوری دارم رفتار بکنم، من شیعه جعفر ابن محمد نیستم. زنگ بزنید، احوال بپرسید، گره گشایی کنید، بگید ببین مثلا من چه کمکی از دستم برمیاد، من چه کمکی از دستم. خیلی اوقات افراد اعلام نمی کنن که ما نیازی هم داریم، من چه کمکی از دستم برمیاد. و واقعا هر بارم میخواید زنگ بزنید نیت بکنید، یعنی حواستون باشه دارید برای قیامتتون کار میکنید، که اگر وسط این گفتگو خاص وارد به غیبت و تهمت و نمیدونم بدگویی هر کسی بشه، حواستون باشه من میخواستم ثواب کنم کباب نشم. نیت کنید بگید این هفته هر چی زنگ میزنم برای خوشحال کردن دل بزرگترها یا برجه از کوچکترها، ثوابهاشو همه رو هدیه میکنم از طرف امام زمان به بی بی رباب سلام الله علیها. و ما در جمع امنا الرحمن یک امینه هم داریم، هم امین الله داریم هم امینت الله داریم، که اون بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. امینه ی حق متعال است، گام به گام همسر بزرگوارش امیر المؤمنین جز در مقام وصایت ولا فصل خاتم الانبیا و امامت و سرپرستی امت، گام به گام و دوش به دوش امیر المؤمنین است. از زمان خلقت، از ابتدای خلقت نورانیشون، و حضرت زهرا سلام الله علیها امینه درگاه خدایه. خدا در عالم هستی 13 امین و یک امینه برگزیده است که اینها شدن تاج افتخار بشریت، اینها شدن معنای انسانیت. یعنی میخوایی انسان نشان بدهی باید فاطمه و علی را نشان بدهی. و جمله پایانی را که اینجا نوشتم نکته جالبی است که عرض بکنم و این بخش از کلام را به اتمام برسانم، این است که این چند جمله را آرام می‌خوانم و شما اگر صلاح دانستید یادداشت کنید. اگر فرض کنیم، اینا نکته‌های دقیق امامتیه ولی خب الحمدلله به لطف امام حسین علیه السلام توفیق پیدا میکنیم اینا رو در این جلسات با هم مرور میکنیم. اگر فرض کنیم چیزی اندالله هست که به عنوان امانت به این 14 بزرگوار نسپرده است، به این دلیل بوده که آن چیز قابل امانت نهادن در نزد کسی نیست. نه این که این بزرگواران شأنیت امانت پذیری آن را نداشتند. خیلی جمله دقیق امامتیه ها. در اینها کم و کاستی وجود ندارد. آنچه اگر در خزانه خدای متعال چیزی باشد که خدا عنایت نکند و اینها رو امین اون قرار ندهد، به این جهت است که اون قابل امانت دادن به این بزرگواران نبوده است، و الا در این بزرگواران کمی و کاستی برای پذیرش آنچه خدا میتواند به مخلوق به امانت بسپارد وجود ندارد. ما اهل بیت علیهم السلام را نمیشناسیم. بسیاری هم از افراد جامعه یا کسانی که میشناسیم شوقی و انگیزه‌ای برای این شناخت ندارن، که اگر انگیزه می‌داشتند شاید زندگی‌هاشون به نوع دیگری مهندسی می‌شد. ولی از خدای متعال باید بسیار بخواهیم و بطلبیم. اللهم عرفنی نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. میرویم به سراغ نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه.
عذرخواهی میکنم. مطلبی رو که آخر فرمودین میشه یه مثالی بزنین که راجع به همین که اگر چیزی به امانت به این بزرگواران سپرده نشده،
مثلا در روایات داره که حرفی از حروف علم هست که خدای متعال اون رو به حجتهایش عنایت نفرموده است. این به این معنا نیست که این بزرگواران قابلیت دیگر حروف علم رو داشتند، قابلیت و شأنیت دریافت این حرف از حروف علم الهی رو نداشتن. نه، به این معناست که این قابل به امانت گذاردن نزد مخلوق نیست. ظرفیت مخلوق هر چقدر هم وسیع باشد محدوده. بنابراین آنچه که مربوط به خالقیت و عدم حد و مرز و ازلی و ابدی بودن است قابل به امانت گذاشتن نزد محدود نیست، بنابراین این به اون بزرگواران لطف نشد. خواهش بکنم. نکته 101، خداوند تا حجت را تمام نکند عذاب نمی کند. اگر خاطرتون باشه در نکته هایی که اخیر با هم گفتگو کردیم، گفتگوی وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه با جناب زهیر، گفته های جناب زهیر در مقابل سپاه دشمن و این اتمام حجت هایی که از پیش از آغاز روز عاشورا پیش آمده بود، همه اینها نوعی در واقع تذکر و توجه دادن سپاه دشمن بود که تا لحظه آخر اونها امکان بازگشت داشته باشند. در شماره 101 دو گزارش دیگر برای اتمام حجت میخوام برای شما نقل کنم، ولی آنچه که هم از نکته های حسینی سلام الله علیه محسوب میشود هم برای خود ما در زندگی جاریمون و در سلوک فردی و خانوادگیمون بسیار عنوان مهمی میتونه باشه، همین عبارتی است که عرض کردم. خدا حجت رو تمام میکنه. خدا خدای عادله. خدا اگر مطلبی را نفرموده باشد یا شما امکان انجام اون رو نداشته باشید، قیامت شما رو به واسطه عدم انجام اون مؤاخذه نمی کنه. جاهل قاصر باشید، اصلا خبر نداشته باشید، خدا شما رو مؤاخذه نمی کنه. خیلی خدای خوبیه. اما جاهل مقصر که باشید، میگه برای چی یاد نگرفتی؟ برای چی نپرسیدی؟ برای چی کوتاهی کردی؟ حجت تمام کردن خدا به شکل‌های مختلفه. گاهی در بیان یک گوینده است، گاهی در یک کلاس درسیه، گاهی در یک کتابیه، گاهی در یک جزوه‌ایه، گاهی در یک خبریه که مثلا من دارم به صورت اخبار میشنوم، ولی اون خبر حجت رو بر من تمام میکنه. گاهی طی تماس تلفنیه، گاهی طی یک مسافرت. خدا حجت را تمام میکنه. خوشخیالی هم در نظام حق متعال آدم نباید داشته باشه. امید باید داشته باشه، رجا باید داشته باشه، ولی خوشخیال نباید باشه. یه عبارتیست، مدتیست من به این عبارت فکر میکنم و به ذهنم میرسه که این خیلی تعبیر مهمیه. حقیقت چه بخواید، در این مدتی که ذهنم رو مشغول این عبارت کرده ام، محاسبه خودم و نفسم و اعمالم سختتر و دشوارتر شده. و اون اینه که در درگاه خدای متعال اینگونه نیست که اگر کسی یک کار خیر و خوب رو انجام داد خیالش راحت بشه و بقیه کارهاشو خلاصه براش رد کنه، نگاه نکنه، این صندوقا رو دیگه باز نکنه. اگه یه صندوق خوب تحویل بده دیگه بقیه صندوقا کاری نداشته باشه، یه درس خوب بخونه دیگه بقیه درساش کاری نداشته باشه. در حالی که ماها فکر میکنیم هم خودمون هم همسرانمون، آقایونمون همسرانشون و خانومها شوهرانشون، هم بچه هامون، هم عروسامون، هم دومادامون، هم گاهی برده خواهرامون، ما خلاف این فکر میکنیم. خیلی نکته جالبیه. ببینید، من مثلا موسیقی گوش نمیدم، فرض مطلقا، البته اینی که میگم واقعیه ولی میخوام مثال بزنم. الحمدلله خدا لطف کرد، مطلقا موسیقی گوش نمیدم، زندگیمونم تعطیل نشد. الحمدلله بعضی از بچه هم از من موفق‌تر هم هستم تو این زمین. من فکر میکنم چون موسیقی گوش نمیدم، حالا آدم نمازش لب تلاییم شد خیلی طور نمیشه. یه آقایی که یکی دو جلسه پیش عرض کردم از همسران بزرگوارانی بودن که در جلسه شرکت میکردند و خیلی ما رو مشمول لطف بی حد خودشون قرار میدادن، ایشون گفته بودن من هیچی نماز قضا ندارم. این که هیچی نماز قضا نداره خیلی خوب، اما این که اینگونه توهین، تهمت، بیادبی، جسارت، دشنام و امثال این حرفا رو نثار فردی بکند یا افرادی بکند، مثلا پلو خودش طرف میگه نماز قضا ندارم، بعد گویی مجوزی پیدا میکند برای اینکه حالا اگه اون کار رو هم کرد حالا طور نمیشه، اتفاق نمیفته. برمیگردیم میگیم ما هر سال در مثلا روز تاسوعا قضا میدیم، بعد که اینو میگیم میگه خب حالا فاطمیه آدم بالاخره یه بگو بخندی هم داشته باشه، حالا خیلی طور نمیشه ازش ما تاسوعاها خوب سور میدیم. وقتی پیک بر من یه چیزی میاره 1000 تومان بهش اضافه میدم، ولی وقتی میام تو دخترم و نماز بیدار نمی کنم، چه اتفاقی در مغز من میفته؟ الان نظام فیزیولوژیکیشو کاری ندارم، این چه اتفاقی میفته که من فکر میکنم وقتی من 1000 تومن اینجا پیک اضافه دادم دیگه بیدار نکردن دخترم هم خیلی طوری نیست؟ اگر توجه بکنید این نکته‌ای که دارم میگم ذهن من رو و ارزیابی من رو از خودم بسیار به چالش کشیده و میکشد، شما هم دوچار این چالش خواهد کرد. و این چالش چالشی که ما میخوایم خودمون راجب خودمون داشته باشیم، ما الان دنبال ارزیابی دیگران نیستیم. آها پس فلانی هم اینجوریه که اینجوریه، نه الان ما بقیه کار نداریم، خودمون. میگه من حق و ناس به گردنم نیست، ولی حجابش اونجوری که خدا میخواد نیست. بعد همین سواله، چه اتفاقی میفته؟ احساس میکنه چون حق و ناسی به گردنش نمیاد، حالا فرض میگیریم البته چون بعد حجابی یا بی حجابی حقوق ناسی هم به گردن میآورد به یه عبارتی، یه حالا اینو خدا میبخشه دیگه، برای خدا اینو میبخشه اون یکی هم میبخشه، ای بناس که شما برای خدا تعیین تکلیف کنید که خدا ببخشه، خب خدا میبخشه دیگه. چرا فقط بی حجابی تو رو ببخشه یا بد حجابی تو رو ببخشه، حق و ناس اونا رو هم ببخشه؟ میگه نه آخه حق و ناس این و حجاب هم این. حاج خانم متدین اهل نماز اهل ذکر اهل تقواست، خیلی حجابش هم خوبه، با شوهرش هم خیلی بد حرف میزنه، ولی گویی چون حجابش خیلی خوبه ایرادی نداره اونجوری آدم با شوهرش صحبت کنه. گویی عرضم به نقطه اصلی سخنم مورد توجهتون باشه، از اونجا شروع کردم گفتم ببینید خدا حجت رو بر ما تمام میکنه، خدا عقاب بلا بیان نمی کند، خدا به چیزی که من درش واقعا خبر ندارم کوتاهی هم در دانستنش نداشتم منو مؤاخذه نمی کنه. اما اگر باید می رفتم و یاد می گرفتم دیگه سر خدا نمی تونم کلا بذارم، و خدا بی حساب و کتاب رفتار نمی کند، و خدا بی حساب و کتاب با انسان ها برخورد نمی کند. خیلی دستگاه حساب و کتاب خدا دقیقه، البته رحمت واسعی خدای متعالم هست، عشق بر سید و شهدام کارساز است، هر عمل خیلی هم انجام میدیم توی این دستگاه خدا گم نمی شود، اما حساب و کتاب خدا دقیقه. چرا خدای متعال طبق روایت در دو سوی دهان دو تا فرشته قرار داده برای اینکه هر کلمه ای که بیرون میاد از دست نره؟ دو تا فرشته فقط این ور اون ور دهان ایستادن به تعبیر من که هرچی از کلام صادر می شود اینا به پا. اگر خدا میخواست از اول تا آخر همه رو ببخشه و همه رو بفرسته در بهشت برین و در اوج نعمت، خب این کارای خدا با همش عبث میشه که همش کارهای بیفایده میشود که خدا نمایش که نمیخواسته بازی بکنه که. نعوذ بالله، کمدی الهه که نی الهی نیست که. وقتی برای یک کلمه اوف در قرآن آیه می آورد و تذکر می دهد، بعد برای تندیه ها، بیعدبیه ها، دشنامه ها، بیعدبیه های به خدای نکرده مادر شوهر یا مادر همسر، هیچ حساب و کتاب نه، خدا همه رو می بخشه. چرا؟ چون من نمازم میرم مسجد می خونم. نظام درگاه الهی نظام بی حساب و کتاب نیست. یه دونش هم جا نمیمونه، یه دونش هم جا نمیمونه. یه حکایتی اینجا براتون بگم خستگیتون در بره، بعد از متنی که میخواستم براتون بخونم یه خوردهشو میخونم، زیادم خستتون نمیکنم. من یک حکایت شنیده بودم، نمیدونستم روایته، ولی در کتاب نقش زبان در سرنوشت انسان به عنوان یک روایت نقل شده است. من مضمون این روایت رو برای شما عرض میکنم، شاید بعضی هم به گوششون خورده باشه. فرد متمولی نشسته بود سر سفره غذا و همسرش هم غذای رو آماده کرده بود و آورده بود و نشستن که با هم غذا بخورن. یک کسی در خانه رو زد. این آقا با محبت، با خوشرویی نوعی برخورد داشت که خب همسرش میدانست که دوست میدارد که این غذایی هم دم در بدهد. این خانم رفت و مثلا ظرفی از این غذا برد و دم در داد به کسی که مثلا در زده بود و اعلام کرده بود که من نیاز دارم، من گرسنه ام یا فقیرم. اومد این آقا دید خانم در هم رفته، گفت چی شده؟ گفت نه چیزی نگو، نه بگو. خب من رفتم این غذا رو دم در بدن، چشمم افتاد به این فقیری که آمده بود و در زده بود و طلب طعام کرده بود. او رو شناختم، او همسر قدیم من بود که زمانی من با او ازدواج کرده بودم و یک نوبت فقیری در خانه ما رو زد. من رفتم به او ظرف غذایی دادم، همسرم تندی کرد، بدزبانی کرد، مانع شد از اینکه من قضایی به اون فقیر بدهم و با من بدخلقی کرد و من الان دیدم او خودش به این وضع گرفتار شده و حالا هم خدا رو شاکرم که تو مانع نشدی و تندی نکردی از اینکه من این ظرف قضا رو بدم دم در، هم متأثر شدم به حال او، بالاخره میشناختمش. و بعد وضع او به تدریج خراب شد و خراب شد و به حدی که نمیتونست ما رو همه داره بکنه و از ما هم جدا شد و مثلا منو فرستاد خانه پدرم یا نزد مادرم، یا گفت من دیگه نمیتونم خرج شما رو بدم، جدا شد از من. خب بعد هم تو آمدی و من با تو ازدواج کردم و داریم زندگی میکنیم الحمدلله. این مرد برگشت گفت حالا که این سر رو آشکار کردی، من هم برای تو آشکار میکنم که من هم همان فقیری هستم که اون روز آمدم در خانه شما و اونگونه با من برخورد شد و منو طرد کردی. نویسنده کتاب این رو ذیل بخشی از آفات زبان میآورد که میگوید گاهی انسان میخواهد یک فقیری را رد کنه یا به هر دلیلی نمیتونه الان برای او امکانی فراهم کنه گاهی با خوش زبانی او را رد می کند، با عذرخواهی و با ادب، گاهی با تندی و بدزبانی و توهین او را رد می کند. ذیل این تعبیر و توضیح و روایت که آورده، این ماجرا و این روایت رو نقل میکنه، میگه اینجا کسی نمیگوید حتما هر موقع هر کسی در هر خانه‌ای رو زد مثلا افراد میتوانند پاسخگوی او باشند به هر شکلی، نه، میگه ولی اینجا این تندی کرد. تو ردم میخواستی بکنی، چرا با تندی رد کردی؟ که کتاب قشنگیست، کتاب مذکوری که عرض کردم. خیلی جالبه لحن کلام، نوع کلام، نوع برخورد فرد با فقیری که نمیخوادم پاسخشو بده مورد توجه روایاته. چرا اینجوری برخورد میکنه؟ این دستگاه عظیم الهی با این همه ملائکه، با این همه نویسندگان، با این همه مکتوب کنندگان اعمال خیر و شر، همه اینها عبث است، همه اینها بیخودیه، همه شامل سرگرمیه. قرار خدای متعال همه ما رو به آنی و کمتر از آنی ببخشد و راحت همه رو راهی بهره‌مندی از نعمات آخرت بکنه. واقعا اینجوریه؟ واقعا مکتب ما و مذهب ما و روایات ما اینگونه میگه؟ یا پا به پای بیان عظمت خدای متعال، عظمت لطف او، عظمت انعام او، عظمت پذیرش شفاعت او، پا به پای اون قدم به قدم، جمله به جمله، کلمه به کلمه، حرف به حرف در روایت داره؟ اگر خدای متعال، این روایت رو خواهش میکنم خوب به جان بشنوید، برای منم دعا کنید خدا به منم رحم کن، در روایت داره اگر خدای متعال، مضمون روایت رو میگم، حالا تعابیر و جملات یه مقدار عقب جد، بخواهد عقاب کند در مقابل کسی که تصمیم به گناه میگیره، حتی امکان گناه پیدا نمیکنه. روایت در بهار شریفه، اگر اشتباه نکنم حدود جلد 91 اینطور. اگر کسی تصمیم به گناه بگیره، به گناه هم موفق نشود، اگر خدا بخواهد با عدلش با او رفتار کند، اون فرد چون تصمیم به معصیت خدای متعال گرفته است، مستحق عقاب و عذاب ابدی می شود اگر خدا بخواد با عدلش با او رفتار، اگر خدا بخواهد نیت او را برگناه، نه فعلش را برگناه، بخواهد در درگاه خودش مورد مؤاخذه و حساب و کتاب قرار بده، این مستحق عذاب ابدی میشه. چرا؟ نه به خاطر اینکه اون گناه بر دامن کبریایی خدا گردی می نشاند، نه، نه به خاطر که این بنده چیزیست در درگاه خدا، نه، چون داره عصیت و جبار از سما می کند، نیت کرده است حرمت جبار از سما را، خدای ملک و ملکوت را، خدایی که اکبر من ان یوسف است، خدایی که بیش از هزار نام او را در جوشن کبیر میبریم و هر نام چقدر سخن دارد، ذیل بعضی از اسماء خدای متعال چقدر روایات وجود دارد، چنین خدایی رو نیت به معصیت کرده، نه که معصیت کنه. بله روایات شفاعت هست، روایات عنایت هست، روایات مدارا هست، روایات سفارشات اهل بیت هست، روایت مربوط به اشک سیدالشهدا، عزای سیدالشهدا، پاداش خرج برای امام حسین، پاداش خرج در بزرگداشت شعائر اهل بیت، پاداش انعام و اطعام و خدمات فرهنگی و دستگیری از گرفتاران و قربانی کردن برای سلامتی امام زمان، همه اینا جای خودش محفوظ. اما این روایت هم هست، چرا این روایت رو نگاه نمی‌کنیم؟ برای همین دین، دین خوف و رجاست. برای همین خدا حجت رو تمام میکنه، ولی اگه حجت رو تمام کرد و فرد اصرار بر خطا و معصیتش داشت، این گرفتار میشه، این گرفتار. سید ابن طاووس روایت کرده است که چون اصحاب پسر سعد سوار گشتند و مهیای جنگ با آن حضرت شدند، این بعد از اون ماجرای صحبت جناب زهیر از خطاب به دشمن و صحبتی که از سید الشهدا با زهیر داشتند، آن جناب بریر ابن خزیر را به سوی ایشان فرستاد که ایشان را موعظتی نماید. بریر در مقابل آن لشکر آمد و ایشان را موعظه نمود. آن بدبختان سیه روزگار کلام او را توجه ننمودند و انتفاعی نبردند. خب امام حسین علیه السلام چه میکنه؟ بسه قربون محبت حجت خدا، امناء الرحمن. پس خود آن جناب بر ناقه خیش و به قولی بر اسب خود سوار شد و به مقابل ایشان آمده و طلب سکوت نمود. دوباره خود حضرت آمده، ایشان ساکت شدند. پس آن حضرت حمد و ثنای الهی را به جای آورد و بر حضرت رسالت پناه و بر ملائکه و سایر انبیا و رسول درود بلیغی فرستاد. پس از آن فرمود: هلاکت و اندوه باد شما را ای جماعت غدار و ای بی وفاهای جفاکار. حضرت دیگه دارن با تندی و تنبه شدیدتر از قبل با اینا صحبت میکنه. در هنگامی که به جهت هدایت خیش ما را به سوی خود طلبیدید و ما اجابت شما کرده و شتابان به سوی شما آمدیم، پس کشیدید بر روی ما شمشیرهایی که به جهت ما در دست داشتید و برافروختید بر روی ما آتشی را که برای دشمن ما و دشمن شماها مهیا کرده بودیم. پس شما به کین و کید دوستان خود به رضای دشمنان خود همداستان شدید، بی آن که عدلی در میان شما فاش و ظاهر شده باشد و بی آن که طمع و امید رحمتی باشد از شماها در ایشان. خودتون میدونید که از این دشمنانتون، از ابن زیاد و از یزید و از دیگران سودی عاید شما نمیشه. پس چرا از برای شما باد ویلها از ما؟ نسبت به ما شروع کردید به ویل و ناراحتی و ابراز انزجار و از ما دست کشیدید و حالا که شمشیرها در حبس نیام بود و دلها مطمئن و آرام میزیست و رأیها محکم شده و نیرو داشت. لکن شما سرعت کردید و انبوه شدید در انگیزش نیران فتنه مانند ملخا و خیشتن را دیوانوار در انداختید در کانون نار چون پروانگان. پس دور باشید از رحمت خدا ای معان دین امت. و تارک قرآن و محرف کلمات آن و گروه گناهکاران و پیروان وساوس شیطان و ماحیان شریعت و سنت نبوی، آیا ظالمان را معاونت میکنید و از یاری ما دست برمیدارید؟ بلی، سوگند با خدایی که قدر و مکر از قدیم در شماها بوده، با او به هم پیچیده اصول شما و از او قوت گرفت فروع شما، لاجرم شما پلید تر میوه اید گلوگاه ناظر را و کم تر لغمه اید قاصد را. الحال آگاه باشید که زنازاده فرزند زنازاده یعنی ابن زیاد مرا مردد کرده میان دو چیز، یا آن که شمشیر کشیده و در میدان مبارزت بکوشم و یا آن که لباس مذلت بر خود بپوشم، و دور است از ما ذلت و خداوند رضا ندهد و رسول نفرماید دامنهای طاهر و صاحبان حمیت و اربابهای غیرت ذلت لعام را بر شهادت کرام اختیار نکنند. این تعبیر رو من زیرش خط کشیدم و به این عبارت خواستم برسم. اکنون حجت را بر شما تمام کردم و با قلت اعوان و کمی یاران با شما رزم خواهم کرد. پس با تمام این مرحله به مرحله خود امام حسین علیه السلام هم آمدند با تندی و خطاب با اونها صحبت کردند و گفتند شماها در آرامش بودید، محکم بودید، استوار بودید، در دوستی بر نسبت به ما اعلام آمادگی میکردید. چی شد؟ یهو ما شدیم بد، بر علیه ما شوریدید، بر علیه ما با هم دیگه مشتمل شدید. سردار شما، بزرگ شما ها من رو مخیل کرده است و من طبعا اون راه رو انتخاب میکنم و حجت را بر شما تمام کردم، پس با شما ها خواهم جنگید. از این نکته و از این مطلب یک استفاده و گریز اخلاقی برای خودمون و یک گریز تربیتی و تنبه برای خودمون هم داشتیم که انشالله به لطف امام حسین علیه السلام این تعابیری که امروز به کار بردم بیشتر مورد توجه ما قرار بگیره و ما نگاه کنیم ببینیم آیا ما هم از کسانی هستیم که گاهی با برخی از اعمال خیر دل خودمون رو خوش میکنیم، اونا خیره، تردیدی درش نیست، ولی نسبت به اعمال دیگری کوتاهی میکنیم. آیا در نظام تربیتی ما این توجه و این جزئی نگری و دقت به بندگی خدای متعال وجود داره؟ یا بندگی خدای متعال یه چیز سوری است، بقیه کارا همه مهمتر است تا این؟ اللهم لعن اول الضال من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم أصلح عبدك وخليفتك به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه و ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه عنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنهم. ان شاء الله خدا همه در گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادران قریر بهار رحمتش بفرماید، شادی روح همه کسانی که ارادت به سید الشهدا داشتند، خاصه پدران و مادران در گذشتگان از این جمع، بزرگوارانی که در طول این جلسه از عزیزان این جمع به رحمت خدا رفتن، انشالله همشون مشمول لطف بی بی رباب قرار بگیرن. تقدیم میکنیم به همشون دستگلی از سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.